بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به فرمایشات محقق نائلی علی الله مقامه در امتیاز قضایای حقیقیه بر قضایای خارجیه و ارتباط اون با واجب مشروع. اولین امتیازی که در این باره هست این است که قضایای خارجیه ملاک در صحت اونها احراز و شرائط، یعنی وجود لحاظی شرائط، اما از این که قضایای خارجیه انشائی باشد و یا خبری، انشائی طلبی و یا انشائی قضایی و یا انشائی حکمی. در قضایای خارجیه در مرحله انشاءش سه جور تصور میشه: گاهی ینشئ الحکم و یحکم، به اعتبار انه فرض کنید حق الامری دارد یحکم، ولو حق الامر قراردادی، کارفرما یک حق قراردادی با کارگر قرار میده که انی احکم و اقول افعل، این افعل و امر نافذ به قرارداد، چون فرض بر این است که اون عامل و اون کارگر قبول قرارداد کرده که تو امر کن و من اطاعت میکنم، فرض کن روزی هم 20 تومن به من اجرت بدی. الله کل حال له حق الامر یامر، اینه بهش میگیم انشائی طلبی، یطلب. و اخرى این است که یقضی، قضا میکند، یعنی له حق القضاء مثل قاضی، یحکم به هذا مجرم و له علیه الجریمه، این باید جریمه بده، حالا جریمه مالی و غیره بایستی که عقاب بشه. ثالثتا این که حکم میکند، انی احکم بالهلال، مثل حاکم شرع که حکم به هلال میکنه. تمام این سه مورد، یعنی قضایای خارجی انشائی در تمام این سه مورد احراز لازمه، نه شرط واقع. یعنی اون آمر که مثال زدیم، فرض کنید کارفرما وقتی میگه افعل این کار انجام بکن، انجام بده، باید شرائط این حکم را احراز کنه، یعنی اینی که مخاطب میشه کارگر احراز کند که این توان این کار را داره، که اگر به او بگوید این دیوار را خراب کن یا این بار را بردار یا فرض کن بر این که ببر بیار وردار بذار کن، اول یحرز قدرت او را بر این کار. حالا قطع نظر از شرایط عامه، حالا شرایط عامه مولوی کار نداریم، باید احراز کنه، مگر اینکه شک کنه در این که آیا قادر یا نه، بگوید اگر میتوانی که اینجا برمیگرده به ترکیب. نه، حالا ما اون جهت را نمیخواییم فرض کنیم که شک بکند در قدرت و توان او که یک صورتی دیگری پیدا بکنه و ترکب. این امری که میخواد بکنه احراز. حالا او واقعا قادر یا قادر نیست، این ارتباطی به امر آمر نداره. اونی را که ملاکه و مجوزه و مصححه این امر است به صورت قضیه خارجیه. چرا خارجی است؟ چون فرد خاص مخاطبه، ایها المخاطب، ایها الکارگر، افعل. این باید احراز بشه، قطعا باید احراز بشه. و وجود واقعی و عدم وجود واقعی هیچ گونه اثری در اینجا نداره. همونطوره که در قاضی، حکم قاضی، قاضی که میخواد حکم بکند به یک حکمی نسبت به این شخص، باید احراز کنه که این جرم را انجام داده. فرض کنید این دزدی کرده یا هر خلافی کرده، وجود احرازی و وجود لحاظی تمام ملاکه. حالا این ممکن قاضی اشتباه بکنه، قاضی ممکن اشتباه بکنه، ولیکن حکم او نافذه. نمیگوید انت محکوم به هذه الجریمه ان كنت فاعلا، ان كنت فاعلا درش نیست. انی احکم جزما، به این که باید این کار بشه، یعنی این جریمه رو باید بدید. پس بنابراین باز وجود لحاظی در اینجا شرطه. و همچنین حاکم شرط، که میگوید اینی احکم که امروز اول ماهه، فردا اول ماهه، امروز اول ماهه، باید احراز بکنه این معنا را. سوا آن کان ماه در واقع طلوع کرده باشه یا نکرده باشه. کیف یحرز؟ علا به شهادت شهود یا به وسیله دیگه، علا کل حال تمام ملک احرازه. این در قضایای انشائیه عرض کنم که خارجیه. خبریش هم همینطوره. باب شهادت شهود، شاهد وقتی شهادت میده به عدالت کسی، به علم کسی، به اجتهاد کسی و الی آخر، باب کتاب رجال، اینا تماما باید احراز بکند اون شخص شاهد به اینکه این چنین است. در مقابل این قضایای حقیقیه، قضایای حقیقیه اعم از این که به صورت انشاء باشه یا به صورت غیر انشاء باشه، همینطور. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این وجوب رفته روی واقع مستطیع، نه من احرز استطاعتو، نه همچین نیست، بلکه رفته روی واقع، یعنی اونی که واقعا مستطیعه اون یجب علیه الحج. یا فرض کن مخبری خبر میدهد، میگوید من وجب من استطاع یجب علیه الحج، به صورت جمله خبریه فتوا میخواد بده به این جهت، اونم باز عرض شد بودتون که به حسب واقعه، یعنی من کان مستطیعا واقعا فیجب علیه الحج. حالا سما که احراز بکنه خود او، یحرز، لم یحرز، واقعا مستطیعه، واقعا وجب علیه الحج، در مخالفت معذوره، حج واقعا بر او هست، در مخالفت معذوره. ولذا خلط صاحب کفایه همینجاست، این که ایشون شرایط امر را برمیگردونه به وجود لحاظی، همین جا اشتباهه. چرا؟ چون قضایای حقیقیه موضوع در آن واقع است کما قلنا، نه وجود لحاظی. قضیه قضیه خارجیه نیست. و به عبارت اخرى مولانا المعظم، بحث ما در این که شرط وجود به صورت شرط متأخر ممکن است املا، بیان موضوع الحق ثم محکم، آیا ما در قضایای حقیقیه داریم بحث میکنیم یا در قضایای خارجیه؟ به قول مرحوم میرزا میگه ایشون خلط کرده بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه. اول بگو در کجا داری بحث میکنی؟ که وجود لحاظی شرطه یا وجود واقعی، یا در قضایای حقیقیه یا در قضایای خارجیه. قطعا در قضایای خارجیه نیست، برای اینکه احکام شرعیه به صورت قضایای خارجیه نیست. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، قضیه حقیقیه است. اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و الی آخر. ساکت باش حالا. آقا اصباش حد نزن لرا. عرض کنم که آقا تکرار نکن. عرض شود این است که قضایای حقیقیه مورد بحثه. در قضایای حقیقیه که مورد بحثه این است که وجود واقعی شرطه. پس بنابراین برگردوندن عرشبت که شرائط حکم را به وجود لحاظی هیچ مجالی نداره، به جهت خاطر اینکه خروج از موضوع و خط بین این دوتاست. فنرجع الى اصل مطلب که وجود واقعی، عرض کنم که در موارد قضایای حقیقیه که احکام شرعیه به صورت قضایای حقیقیه وارد شده، وجود واقعیه. این امتیاز اول. و اما امتیاز دوم در قضایای حقیقیه نسبت به قضایای خارجیه این است که می فرماد در قضایای حقیقیه که به صورت جعل احکام، در اونجا جعل از مجعول جداست، انشاء از منشأ جداست. و اما در قضایای خارجیه انشاء از منشأ جدا نیست. اولا برای اینکه به ذهن بنشیند که چگونه میتوان تصور کرد انشاء از منشأ جدا بشه، مثال میزنیم ثم تطبیق میکنیم. در باب احکام وضعیه مثال بزنیم تا بعد بریم سر احکام تکلیفیه. در احکام وضعیه تسالم الفقها در باب اجاره به این که یمکن تخلف پیدا کند مجعول از جعل، اینی آجر تو که هاده دار لمدت سنه از اول ماه تملیک میکنه، انشاء میکنه، ملکیت را الان انشاء میکنن، ولیکن اجاره از یک ماه دیگه. یعنی شما مالک منفعت خانه بشوی از یه ماه دیگه تا یه سال، چه اشکال داره؟ لازم نیست بگم از الان، یعنی قرار اون برای نیست از الان اجاره بدم. اینجا پس تصور لا تخلف انشاء را از مرشد در احکام وضعیه شده نیست. این فقها ها هم برای این هیچ کس اشکالی نداره که بتوانم اجاره بدم شیئی را از زمان بعد، از یه ماه دیگه، از دو ماه دیگه، از سه روزی دیگه، از فردا، نه از الان. این یک. دوم در وصیت تملیکیه. وصیت تملیکیه این است که شخص وصیت میکنه به این که این شیء از برای فلانی بعد از وفاتی در زمان حیات وصیت میکند که این خانه از برای فلان فرزندم باشه، تمام این خانه که بعد از مرگم 50 سال دیگه فرض کن این طول بکشه تا از دنیا بره. انشاء امروز، منشأ و هو الملکیه 50 سال دیگه. فتأخر منشأ از انشاء. این تصورش مانعی نداره که پس چیز محالی نباشه تصور کردن انشاء از منشأ. این را در مقابل هبه قرار بدید، اونجا تخلف نیست. وحد تو که هذا المال، اینجا انشاء و منشاء هر دو در یک زمانه. پس این معنا شدنیست در احکام وضعیه که گاهی انشاء و منشاء در یک زمانه، مثل این که بگویم وحد تو که هذا المال، و اخرى انشاء و منشاء در دو زمانه، امروز انشاء 50 سال دیگه منشاء. این معقوله؟ میاییم در مقام، میگیم در مقام وقتی مولا میگوید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، انشاء این حکم به قول مرحوم نایلی ازلیست، من الازل انشأ الاحکام، انشأ الاحکام، فعلیت این حکم یعنی این حکم ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا در مایزال بعد از میلیاردها سال بنده و جناب عالی. انشاء ازلی منشأ فی مایزال قرنها به میلیاردها سال مختلف، به صورتی که میگه اگر فرض کنید مستطیع اصلا الی یوم القیامه موجود نشد، این حکم سر جاش هست، یعنی انشاء هست و منشأ در لایزال هست. بنابراین الانشاء فعلیون ولیکن حکم انشائی غلطون، یصرح بذلك، میگه اینی که در بعضی از کلمات هست که مرحله حکم انشائی مقدم است بر حکم فعلی، این من عرض میکنم غلطون، میگه اشتباهون ولیس کذلك، یعنی نظر به کفایه داره، چون کفایه مراتب حکم را تقسیم میکنه دیگه، مرحله اختزاء و مرحله انشاء و مرحله منشأ و مرحله فعلیت، میگه در بعضی از کلمات این حرف هست، این درست نیست، ما یورا فی بعض الکلمات هادا لیست به صحیح، بلکه انشاء قدیم است و منشأ در عرض کنون میگه حاصل کلام لیس للحکم نحوان من الوجود، عبارت ایشون در فوائد، یسمى بالانشاء تارتا و بالفعلیه اخرى، دو وجود نیست، یکی این اسم را و اون دیگر اون اسم را، بل الحکم هو عبارت اما یتحقق بتحقق موضوعه، حکم اونیست که با موضوع که موجود شد حکم در اونجا فعلیست، و هو الذی انشأ ازلا قبل خلق عالم و آدم. این چه قوی میگه، انشأ ازلا قبل خلق عالم و آدم، فلو فرض انه لم يتحقق في الخارج عاقل بالغ، هیچ خدا خلق نکرده بالغ عاقل و مستطیعی، فلم يتحقق حکم اصلا ایضا، اگر موضوع محقق نشد حکمی هم نخواهد بود. چرا؟ برای خاطر اینکه حکم تابع موضوعه، یعنی وجوب حج تابع استطاعته، فرض بر این شد مستطیع خلقشان فرض دیگه، حالا ایشون خیلی چون تأکید داره این را هم تون میگه، بنابراین وقت ایشون میگه بر این که میخوایی مثالی برات بزنم، یه مثالی برات بزنم که خود باور کنی، میگه بر این که زمان یک وحدتی دارد مثل مکان. آره دیگه، مکانی که الان ما نشستیم یک وحدتی داره، اینجا فرض کنید اول اونجا هم آخر یه واحدیه، خیلی خوب اینه برای تصور میگه ها، چون خیلی اصرار داره برای مطلب، میگه برای این که در وحدت مکان ممکن است که کسی اول مکان بنشینه یه توپی پرت کنه به آخر مکان، میشه یا نمیشه؟ کی میتونه بگه نه؟ اگر الان یه توپی دست من هست، من اینو پرت میکنم اون آخر، دستم به اونجا نمیرسه ولی پرت میکنم به اون آخر، میگه این میشه دیگه؟ زمان و فرض کنید یه واحد اینجوری پرت میکنیم از اول زمان به آخر زمان، این میشه انشاء الان منشأ آخر. میگه همون طوری که در مکان واحد ممکن است کسی در صدر مکان قرار بگیره و یلقی شیئا آخر مکان، افرض از زمان کل مکان. زمان هم یک واحدی است متدرج الحصول، این مکان هم یک واحدی است متدرج. سانت اینجا همینطور از اول بگید تا آخر چند سانت میشه نمیدونم، این سانت ها در طول هم دیگه است، متصل است با هم دیگه، سانت یک، سانت دو، تا آخر چند سانته، حالا متر بگو، 20 متره، در متر اولی میشینیم توپ را پرت میکنیم به متر بیستومی، میشه یا نمیشه؟ میشه. زمان هم همینطور، عبارتش هم اینه. قال ان اجزاء از زمان، ان اجزاء از زمان به هذا اللحاظ، به لحاظ وحدت، تکون عرضیه، اجزاء زمان رو طولی حساب نکن، عرضی میشه، که اجزاء المکان، فکما انه یمکن وضع الحجر فی المکان البعید عن الواضع. واضع اینجا سنگ را پرتاب میکنه، حالا من تو عرض کردم میشون میگه حجر، سر سنگ را پرتاب میکنه به اون آخر. اذا امکنه، اگر ممکن باشه، قدرتش برسه، زورش برسه، این سنگ پرتاب کنه. اذا امکنه ذلك لطول یده، حالا ایشون میگه دستش خیلی بلنده میتونه این کارو بکنه، خب بله، حالا در یه متری میشه این کار، آدم دستش بلنده اینجا که نشسته در یه متری سنگ بذاره اونجا، اینم دوره، حالا ما خواستیم زیادتر بگیم. کذالک یمکن وضع الشی فی الزمان البعید لمن کان محیطا بالزمان، کسی که محیط به زمانه و هو تبارک و تعالی، یا فرض کن حالا غیر او هم، در خودمان هم همینطوره، ما به صورت عرض کنم که قضیه حقیقی چیزی را بگوییم به کسی، باز همینطور خواهد شد. فتحصل من جمیع ما ذکرنا، ایشون میگوید بر این که ممکن است انشاء از منشأ جدا بشه و در طول زمان مالند طول مکان، عرض کنم که اینها از هم جدا بشن، این قضایای حقیقی است. نمونه ها را در احکام وضعیه نشون میده، مثل احکام همون ملکیت که گفتم، هبه و اجاره، اجاره شاید در کلام ایشون نیست، هبه و وصیت تملیکیه، میگه احکام تکلیفی هم همینجوره، خیلی هم اصرار بکنی مثال زمان رو میزنه، با مکان تشبیه میکنه و این از این بیرون میاد. بعد میگه هناک شبهتون، شبهتون همون شبهی که در مراتب احکام ما در مراتب شرط گفتیم، و اون این که تخلف انشاء از منشأ لایجوز، همون گونه که تخلف عرض کنم به حضورتون که ایجاد از وجود لایکون، که این را بحث کردیم، این اشکارش میکنی مولانا، میگه این شبه دروغه، این شبه را ولش کن، این شبه مغلطه است، قیاس تکوین علی تشریع، قیاس مع الفارقه. چرا؟ میگه این شبهه شما گول خارج رو خوردی، گول تکوینیات رو خوردی، این آوردی در تشریعیات، این کار نکن. چرا مولانا؟ میگه در تکوینیات اختیار دست تو نیست، بابش باب فعل و انفعاله. اگر کوزه را شکستی تو شکستی، شکست شدن او در اختیار تو دیگه نیست، از اختیار تو میره بیرون، بابش باب انفعاله، فعل و انفعاله. در انفعال اینطوریه، در خارج همینطوره. آتش وقتی که سوزون تخته سوخته میشه، انفعاله، بابش باب فعل و انفعاله. ولیکن باب احکام باب اختیاره. من توضیح بدم کلام ایشون رو، که انه میخواد بگه باب اعتباریات باب فرضه، شبیه به فرض. شما میتونید فرض کنید یک کوهی از طلا؟
بله.
کی گفت نه؟ میتونید فرض کنید یک درختی از زمرد؟
بله.
کی گفت نه؟ چطور میشه؟ اگر ما در باب اعتبار به این وسعت بریم جلو، میتوانیم این مشکل را حل کنیم. ان شاء الله به منور بعد. صلی الله.